ساعت 8 و ببخشید ساعت 11 قبل ظهر به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قادر عبی بستم به همکاری تکنیکی حمید رکین در برنامه این ساعت با شما. در گزارش هایی که برایتان در برنامه این ساعت گرد آورده ایم میشنوین که پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پست های امنیتی این کشور، شارژ دافر سفارت افغانستان را فراخوانده است. اما مقامات افغانستان این ادعای پاکستان را رد میکنند. پیش از اینکه جزئیات بیشتر در این مورد براتان بگوییم، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش میشنویم.
سلام شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 4 غیر نظامی در ولسوالی خانشین این ولایت خبر می دهند. صبح امروز یک حمله انتحاری در منطقه باریکاب و ولسوالی بیسبز کابل صورت گرفت. دو شبکه تروریستی شام روز گذشته در ولایت تخار دستگیر شدند. پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پوسته های امنیتی آن کشور، شارژ دافر سفارت افغانستان را فراخوانده است. عطیه عبدالرحمن قمندان شماره دوم شبکه القاعده در پاکستان کشته شده است. مشروع اخبار. مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 4 غیر نظامی در این ولایت خبر می دهند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت این افراد دیروز زمانی جان باختند که موتر حامل آنان در ولسوالی خانشین هلمند با یک ماین کنار جاده تصادم کرد. و گفته آقای احمدی در این رویداد 3 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. گفته شده است این غیر نظامیان به خاطر خریداری مواد عید به مرکز ولسوالی خانشین در حرکت بودند که هدف این ماین قرار گرفتند. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما مقامات هلمند طالبان را مسئول این ماین گذاری خواندند. حوالی ساعت 6 صبح امروز یک حمله انتحاری در منطقه باریکاب و ولسوالی ده سبز کابل صورت گرفت که در آن به جز شخص انتحاری به کسی آسیبی نرسیده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت
در واسطه نوع سبز که مواد انفجاری داشت، احتمالاً از طرف کابل به سو بگرام در حرکت بود بدون که ملف انفجار میشه. خدا همین شخص انتحار کنده هم بین دفته ما به مردم محل و به کسبگی آسیب نرسیده.
در اعلامی که سوی وزارت داخلی افغانستان نیز به نشر رسیده آمده است که این حمله انتحاری بدون هدف صورت گرفته و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا نموده است که در این رویداد 12 کارمند استخباراتی امریکا CIA کشته شدند، اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد کردند. دو شبکه تروریستی شام روز گذشته در ولایت تخار دستگیر شد. محمود الحسن عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت یکی از این گروه در ولسوالی خواجه غار و گروه دوم در طالقان مرکزی ولایت با مقادیری از مواد منفجره و واسکت‌های انتحاری بازداشت شدند. و گفته ای 4 تن از اعضای این شبکه که از سوی پلیس دستگیر شدند می‌خواستند در ایام عید با مواد منفجره‌ای که در یک موتر نو تونس جابجا نموده بودند عمل انتحاری را انجام داده، آرامش شهریان طالقان را برهم بزنند. و قمندانی امنیه کابل از تمام خانواده ها خواسته به فرزندانشان توصیه کنند تا در روزهای عید از به اصطلاح عام پتاقی استفاده نکنند. قمندانی امنیه کابل با پخش خبرنامه گفته است به صدا در آوردن پتاقی توسط اطفال و نوجوانان سبب می شود تا اذهان عامه مخشوش شود و مشکلاتی را برای نیروهای امنیتی و بار بیاورد. در ادامه این اعلامیه از خانواده ها نیز تقاضا شده تا به فرزندانشان بفهمانند که در روزهای عید از تیزرانی وسایل مشاجره های لفظی و استعمال دخانیات خودداری کنند تا با مشکلی روبرو نشوند. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه بعد از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. ادامه اخبار. پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پوسته های امنیتی آن کشور، شارژ دافر سفارت افغانستان را فراخوانده است. با گفته مقامات پاکستانی در این حمله که دیروز در منطقه مرزی چترال پاکستان صورت گرفت، حداقل 25 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. وزارت خارجه پاکستان در یک بیانیه گفته است به خاطر این حمله شارزافیر سفارت افغانستان را احضار کرده و اعتراض پاکستان را به او سپرده است. به گفته مقامات پاکستانی صداتن از افراد مسلح دیروز از ولایت‌های نورستان و کنر بالای پوسته‌های امنیتی ولسوالی چترال در سرحد با افغانستان حمله کردند. مقامات پاکستانی گفتند نیروهای امنیتی حداقل 12 تندرو مسلح را در این درگیری کشتند. عطیه عبدالرحمن قمندان شماره دوم شبکه القاعده در پاکستان کشته شده است. خبرگزاری های غربی به نقل از یک مقام ارشد اداری بارک اوباما رئیس جمهور امریکا که نامش گرفته نشده گزارش دادند که این قمندان ارشد شبکه القاعده به تاریخ 22 ماه اگست در منطقه وزیرستان کشته شده است. بر اساس گزارش ها عبدالرحمن یک قمندان عملیاتی القاعده بود و پس از کشته شدن اسامه بن لادن به حیث فرماندهی شماره دوم این شبکه در پاکستان تعیین شد. تا حالا در مورد نحوه کشته شدن این قمندان القاعده و محل دقیق مرگ و جزئیات داده نشده است. یک محکمه پاکستان دستور داده تا دارایی‌های پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور ضبط شود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سارنوال چوهدی ازهر گزارش داده که گفته است محکمه بر روز شنبه دستور ضبط دارایی و منجمد ساختن سرمایه‌های پرویز مشرف در بانک را صادر کرده است. و خبر آخر این که گزارش ها از مرکز لیبیا ترابلس حاکی از ظاهر شدن بحران بشری و دنبال سقوط رژیم معمر القذافی در این شهرند. بر اساس گزارش ها کمبود ادویه، مواد سوخت، مواد خوراکی، آب و جریان برق رو به افزایش است. گزارش ها از بدست آمدن تعداد بیشتر اجساد کشان کسانی حاکی اند که در جریان درگیری برای کنترل ترابلس کشته شدند. در یک مورد از بدست آمدن حدود 50 جسد در نزدیکی پایگاه نظامی رژیم قذافی گزارش شده است. قوای مخالفین که از نزدیک به یک هفته به این سو قذافی را کنار زدند برای حمله بالای شهر آبایی قذافی سرت آمادگی می‌گیرند که در 450 کیلومتری ترابلس موقعیت دارد. آنها تصمیم دارند که در صورت ناکامی گفتگو با هواداران قذافی دست به حمله بزنند. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان منطقه از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم مشنوین. پاکستان میگوید افراد مسلح در حمله از افغانستان 25 تن از نیروهای امنیتی آن کشور را کشتند. اما والی نورستان میگوید
از طرف افغانستان تابال کسی به پاکستان هیچ وقت حمله نکرده.
نامنی کار احداث سرک ها را با چالش روبرو ساخته است. معاون وزارت فواید عامه افغانستان با این مطلب با اظهار این مطلب میگوید در نظر دارند 140,000 کیلومتر سرک را در کشور احداث کنند. مروری هم با بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان برایتان داریم و برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها و آزادی و شنوندگان را هم در امین برنامه میشنم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. به گزارش‌های خبری برنامه این ساعت میپردازیم و تشکر از شما که ما را همراه هستین. پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پسته‌های امنیتی آن کشور، شارژ‌دافیر سفارت افغانستان را فراخوانده است. به گفته مقامات پاکستانی در این حمله که دیروز در منطقه مرزی چترال پاکستان صورت گرفت، حداقل 25 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. اما روزنامه دنشن پاکستان گزارش داده که 40 نفر در این حملات کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان در یک بیانیه گفته است به خاطر این حمله شارژ‌دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض پاکستان را به او سپرده است. بر اساس این بیانیه وزارت خارجه پاکستان حمله تندروان را در ولایت‌های نورستان و کنر شدیداً محکوم کرده است. به گفته مقامات پاکستانی صدها تندرو مسلح دیروز از ولایت های نورستان و کنر بالای پوسته های امنیتی ولسوالی چترال در سرحد با افغانستان حمله کردند. اردوی پاکستان نیز در اعلامیه گفته است که فعالیت تروریستان مایه نگرانی مردم و حکومت های افغانستان و پاکستان است. اردوی پاکستان گفته است از قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو و اردوی افغانستان انتظار دارد که تدابیر مؤثرتری را سر دست گرفته از عبور و مرور افراد مسلح از لانه های مسئولشان در ولایت های کنر و نورستان جلوگیری کنند. با گفته مقامات پاکستانی در حمله متقابل نیروهای امنیتی 12 تن از تندروان مسلح نیز کشته شدند. طی سال گذشته مقامات افغان و ناتو تقاضاهای مشابه را از اردوی پاکستان انجام دادند. در این حال طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. از سوی دیگر مقامات افغان این ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده، میگویند این حمله از خاک افغانستان صورت نگرفته. تمیم نورستانی والی نورستان به رادیو آزادی گفت پیش از این طالبان به خاک افغانستان حمله کرده تعداد از افراد پلیس را کشته بودند، احتمالاً آنها دوباره به پاکستان برگشته باشند. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر با والی نورستان مصاحبه تلفنی انجام داده. شما دعوت میکنیم به شنیدن این مصاحبه که با اظهارات تمیم نورستانی آغاز میشه.
از طرف افغانستان تا بال کسی به پاکستان هیچ وقت حمله نکرده و همون کسای طالبان پاکستانی که ثابت به کامدهش آمده بودن و در اونجا عملیات که 36 نفر سربازای سرحدی ما را شهید ساخته باشن و فکر میکنم که اونها پس طرف پاکستان رفتن عملیات کردن و این مردم هم دشمن ما آمده باشم دشمن پاکستان است. تا وقتی که رفت آمد بین افغانستان و پاکستان کنن از دو طرف خسارمند می سازن و از دو طرف مردمان شهید می سازن و بدبختی رو به مردم می آرن.
اونا می گه که حالی از طرف نورستان رفته و طرف کامدی شما هم گفت که پیش اینا ایج آمده بود و چند نفر از پولیس ما شهید کرده بودن، حالی اونا می گه که از طرف نورستان آمده.
ما خواهی هیچ بره اطمینان نداریم که از این طرف رفته و شما به هیچ بره ببینیم که در افغانستان و پاکستان هیچ وقت حمله نشده و این یک منطقه سرحدی خصوصا کامدیش خودت می توانید که دو سه پوسته طرف دولت دیگه نیست در اونجا و در اون کوه همیشه رفت آمده است بین پاکستان و افغانستان. اگر از اون طریق حرکتی که شده باشه و سر پوسته های سرحدی حمله شده باشه امکانات زیاد می دم و این مردم خود نورستان در اون این کنه دخالت ندارد.
خب این دخول نیست که در اونجا از طرف کوهستان های پاکستان و طرف چترال همی طالب آمده باشه و حملات کرده باشه.
ما خب میرون که از نورستان هیچ کس در این داخل نیست و این طالب های خود پاکستانی است و یا در پاکستان قرارگاه خود دارند، در پاکستان رهبریشان است، همه چیزشان در پاکستان است و این شما میفهمید که در قسمت های دیر و چترال کوهای چترال اینجا همیشه با پایگاه نظامی خود دارند و امکانات زیاد میره که در اونجا رفت آمد کنند و همه قمه که شما میبینید که همیشه در قسمت های بانیاوری کار باشده و در اون منطقه میشه و اون حال سر ما مردم میپرسند.
تمام مسئولین دولتی افغان میگفتن که از طرف پاکستان طالبای پاکستانی میآیا و حملات میکنن.
مشکل نمیسته که حالا مجرمه اینمی مسائل است که هیچ وقت در این منطقه صلح نمیه و یا اگر واقعا صادق است به صلح آوردن باید از به مسائل صلح بین هر دو مملکت باید از کار شود. صادقانه از این فکر کنن و این نگوین که هر روز سر ما اتهامات ببندن که از افغانستان و پاکستان عملیات میشه و این کار است که هیچ گونه کمکی نه به صلح به اوجا میکنه نه به افغانستان میکنه. تا وقتی که اینمی منتالیتی موجود باشه امکان نداره که صلح در منطقه بیاید و هر دو طرف ما خساره مند میشیم، هم افغانستان خساره مند میشه و هم پاکستان.
تمیم نورستانی والی ولایت نورستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم را جامعه جهانی نیست.
بلاده ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
ما باید باروش دیاد
کنم. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید ناامنی کار احداث سرکار را در این کشور با چالش روبرو ساخته است. گزارش های دیگری هم براتان داریم و فراموش نکنین برنامه های در امتداد لحظه ها و آزادی و شنوندگان رو در نیمه دوم برنامه این ساعت میشنوید. اما نخست با سید سمیع عباس گوش میتیم که روزنامه های واشنگتن پست و گاردین را مرور کرده و مطالب را در مورد افغانستان از آنها برگزیده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در کمک برای تقویه قوای امنیتی افغانستان ایالات متحده اشیای زینتی را محدود می سازد. روزنامه در بخش از مطلب خود می نویسد مصارف گزاف امریکا برای تقویه و تجهیز اردوی ملی و پلیس افغانستان در داخل خود این کشور که با مشکلات اقتصادی روبروست سر و صداها را بلند کرده است. روزنامه از قول قماندان بررسی مصارف قوای ناتو برای تشکیل اردوی ملی افغانستان جنرال ویلیام کالدول می نویسد که گفته است هر بار که به تشنابها در قرارگاه های نظامی در افغانستان می رود با دیدن دستشویی های چینی و غضب می آید، زیرا وظیفه او صرفه جویی در مصارف امریکا در تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی ملی افغانستان می باشد و استفاده از چنین وسایل تزئینی مصارف زیاد دارند. بنابر شی روزنامه امریکا می تواند در بسیار ساحات نظامی در افغانستان صرفه جویی کند. با گفته مقامات امریکایی اگر آنها در قرارگاه های نظامی افغانستان ایر کاندیشن نداشته باشند می توانند سالانه بیش از 100 میلیون دلار تنها در مواد سوخت صرفه جویی کنند. علاوه بر آن تغییر و تبدیل موترها و اشیای دیگری که می توان آن را ساده تر ساخت و ده ها میلیون دلار را ذخیره کرد. اما به نظر تحلیلگران نظامی مهمترین نکته این است که آیا افغانستان واقعا با قوای امنیتی 350 هزار نفری که 200 هزار نفر آنها سربازان اردو خواهند بود نیاز دارد؟ به نوشته روزنامه حکومت افغانستان در آینده از نگاه مالی توان آن را نخواهد داشت که چنین یک قوای کثیر را تمویل کند و باز هم بار بیشتر آن به دوش امریکا خواهد بود. از این رو اگر خشونت ها در افغانستان کمتر شود و قوای امریکایی موفقیت بیشتر علیه طالبان به دست آورند، در آن صورت بهترین راه صرفه جویی این است که تعداد کمتر سربازان افغان برای قوای امنیتی این کشور تعلیم بگیرند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد ژورنالیست بی بی سی که در جریان حمله انتحاری طالبان کشته شد شاید هدف تیر قوای امریکا قرار گرفته باشد. در آغاز طالبان مسئول کشته شدن امید خپلواک خوانده شدند، اما در تحقیقاتی که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان انجام شد گفته می شود که خپلواک ممکن است بعد از آن که طالبان همه کشته شدند هدف تیر سربازان امریکایی قرار گرفته باشد. آنها می گویند که این ادعا مبتنی بر جراحت هایی می باشد که در بدن خپلواک دیده شده است. با گفته آنها بدبختی این است که خپلواک شاید از حمله انتحاری طالبان جان به سلامت برده باشد و بعد توسط کماندوهای آمریکایی کشته شده باشد. به نوشته روزنامه گاردین در تحقیقات شبکه تحلیلگران آمده است که این موضوع واضح است که خپلواک با ضرب گلوله کشته شده نه انفجار، اما این معلوم نیست که ماشه را کی فشار داده است.
یازده و هجده دقیقه قبل از ظهر است. اینجا رادیو آزادی است. وزارت فواید عامه افغانستان در نظر دارد تا 147 هزار کیلومتر سرک را در کشور هدایت کند. احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان دیروز به رسانه ها گفت عدم موجودیت امنیت در کشور مخصوصا در ولایت ها سبب شده که کار اعمار سرک ها به چالش مواجه شوند. جزئیات بیشتر از فرخنده احمدی از کابل می‌شنویم.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید مشکلات امنیتی در کشور سبب شده است تا برخی از امور بازسازی و سرکسازی در کشور با چالش مواجه شود. احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان در محفل عقد قرارداد اعمار 40 کیلومتر سرک با شرکت افغان کوریا به روز شنبه در کابل گفت عدم موجودیت امنیت در کشور سبب شده است تا کار تکمیل برخی از پروژه های سرکسازی متوقف شود و کار تعداد دیگر به تعویق بیفتد. و افزود در حال حاضر در افغانستان 6500 کیلومتر سرک قیرریزی شده وجود دارد که هزینه اعمار آن بیشتر از سوی جامعه جهانی پرداخته شده است. آقای وحید افزود اگر بودجه لازم برای ساخت سرک ها در دسترس وزارت فواید عامه قرار گیرد و امنیت پروژه های سرک سازی تامین شود، این وزارت قادر است تا سالانه 1000 کیلومتر سرک را در کشور اعمار کند.
اگر بودجه داشته باشیم دی قسمت ما میتونیم سالانه سال 1000 یا بالاتر از 1000 کیلومتر سرک اعمار بکنیم، ولی مشکل اساسی دی قسمت تنها موضوع بودجه نیست، مشکلات امنیتی هم داریم. بسیاری از پروژه ما در حالت تطبیق است، در حالت جریان کار است. یک تعداد از پروژه ما متوقف شده از سر عدم امنیت. یک چالشی که نتانو در قسمت پروژه وزارت فواید عامه تمام وزارت انفراستراکچری که در این قسمت مشکلات دارن موضوع امنیت است. بعدن مسائل پولی هست. اگر بودجه کافی در اختیار در قسمت تمام سرکات داشته باشیم ان شاء الله این پروسه دوام خواهد کرد، ولی کل سرکات در سطح افغانستان که گفتیم قدر به زودی ساختمان نخواهد شد.
با گفته معین وزارت فواید عامه، افغانستان 147000 کیلومتر سرک قیر ریزی شده نیاز دارد که با گفته وی به دلیل کمبود بودجه و وجود مشکلات امنیتی در کشور، اماران به مدت زیاد نیاز دارد. میراجان صاحبی رئیس یکی از شرکت های سرکسازی خصوصی میگوید از زمان آغاز کارش تا به حال کارکنان شرکت و چندین مرتبه با چالش های امنیتی مواجه شدند.
کارکنان ما اختطاف شده است، وسایل ما دزدیده شده. سال گذشته سرک موسی لوگر را امار میکردیم، وسایل ما دزدیده شد، ولی به لطف خداوند کسی از انجینران ما شهید نشد، ولی باز هم کار امار سرک را تکمیل کردیم و ما در حال سرک را امار میکنیم که کشور ما در جنگ با طالبان قرار دارد.
مقام های وزارت فواید عامه در حالی از وجود مشکلات امنیتی فراراه پروژه هایشان شکایت می کنند که در نشست هفته گذشته شورای وزیران فیصله شد تا جهت تامین امنیت پروژه های عام المنفعه در کشور، ریاست حفظ تاسیسات وزارت داخله به معینیت ارتقا کند. در
شنیدن که ناامنی یکی از دلایل اصلی عدم احداث سرکات در افغانستان است. وزارت اقتصاد افغانستان کار و بررسی و نظارت از کیفیت پروژه ها را در سطح ولایت کابل آغاز کرده که از طریق بودجه دولت تطبیق میشه. وزیر اقتصاد دیروز در نشست با شماری از نمایندگان دولتی و غیر دولتی در مورد این بررسی صحبت کرد و گفت که در این جریان پروژه ای را شناسایی کردند که به طور درست و لازم مورد تطبیق قرار نگرفته. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده از کابل میشنویم.
وزارت اقتصاد افغانستان تاکید میکند که روند بررسی از کیفیت کار پروژه ها در سطح ولایت کابل ادامه دارد. مسئولان در این وزارت هدف از اجرای این روند را بر ملا ساختن نواقص و شفافیت در کار بازسازی پروژه ها از سوی ارگان های دولتی و مؤسسات تطبیق کننده عنوان میکنند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد به روز شنبه در نشست خبری گفت که بررسی هایی که از سوی مقامات آن وزارت در سطح ولایت کابل صورت گرفت، نتایج نشان داده که شماری از پروژه ها که از طریق بودجه دولت اجرا شده با نواقص و کمبودی های زیاده همراه بوده است. آقای ارغندیوال در حالی که از بررسی 6 پروژه مهم یاد کرد، به یکی از پروژه هایی که به گفته وی به طور غیر معیاری و نادرست در منطقه باریکاب ولسوالی قره‌باغ کابل اجرا شده است چنین گفت:
این خانه‌هایی را که در نظر گرفته بودن در اونجا همه خامه در نظر گرفتن و شرکت ساختمانی تطبیق کننده یک مؤسسه یک انجیوز پاملرنه پیشرفت کارشان قرار اظهار خودشان 100% است، ولی 50%ش فعلا تخریب شده. که این پروژه 7 میلیون دلاری ما تعجب میکنم که چطور با یک ساختمان خانه های محدودی که دو تا برای یک فامیل اصلا کافی نیست. با این خاطر ما ایرا بسیار یک پروژه ضعیف دانستیم.
اما مسئولان دفتر پاملرن میگویند مسئولیت این کاستی به آنها نه بلکه به دیگر ادارات برمیگردد که در بخش طرح نقشه این پروژه و مواد ساختمانی آن نظر دادند. انجینر روحلا نماینده موسسه پاملرن:
در اونجا پاملرن تنها در قسمت تطبیق پروژه رول مهم ارزنده داشت، در قسمت دیزاین پروژه که از خش باشه یا بادر باشه، در قسمت تعداد اتاقات دو اتاق باشه یا سه اتاق باشه. تنها مؤسسه پاملرن من حیث تطبیق کننده اونمون پروگرام شرکت یا سرطنا با دیزاین و دیکور و استراتیجی که از طرف دفتر UNDP با تفاهم کلی UNHCR و وزارت محترم مواجهین بودن تا دسترس ما قرار داشت.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد افغانستان، 1600 انجو و مؤسسه غیر دولتی در این کشور در بخش‌های مختلف پروژه سازی و تطبیق برنامه‌های انکشافی فعالیت دارد. وزیر اقتصاد افغانستان گفت کار بررسی و نظارت از کار پروژه‌های را نیز آغاز می‌کنند که توسط انجوها و کمک مالی مؤسسات غیر دولتی به پیش برده می‌شود. وای به ادامه افزود:
اوسم تصمیم نیوری که دی انجوگان
فعلا هم تصمیم گرفتیم که کار پروژه از سوی انجوها را هم نظارت کنیم تا دیده شود پولی که به نام بازسازی افغانستان داده می شود به طور مثبت به مصرف می رسد یا خیر. هرگاه کار اینجو درست نباشد برایش دستور می دهیم که کار خود را اصلاح کند. هرگاه در کارش خیانت دیده شود جوازش را مسترد می کنیم.
وزیر اقتصاد همچنان گفت نتایج این بررسی ها را نه تنها در نشست ها با نمایندگان وزارتخانه ها در میان می گذارد، بلکه این نتایج را در جلسات کابینه نیز مطرح می کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
و حال هم از مسائل بین المللی از رادیو آزادی میشنویم. طوفان ایرن به شدت به سوی نیویورک در حرکت است. این طوفان دیروز به ایالت کارولینای شمالی رسید و قرار است امروز با سرعت 140 کیلومتر در یک ساعت به شهر نیویورک برسد. حداقل از مرگ 7 نفر در اثر این طوفان تا حال گزارش شده است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی میشنویم.
طوفان بی سابقه، هشدار تخلیه، وضعیت اضطراری و سراسیمگی میلیون ها تن در ایالت های شرقی آمریکا. طوفان موسوم به ایرین که درجه آن 1 خوانده شده، 9 ایالت را با تهدید روبرو ساخته است. این طوفان ساعت 7:30 دقیقه صبح شنبه به وقت محلی به سواحل ایالت کارولینای شمالی رسید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از باشنده های همین ایالت ها خواسته تا هشدارها را جدی بگیرند و خود را در محلات مسئول نگه دارند. بیشترین تمرکز روی شهر نیویورک، بزرگترین مرکز تجارتی ایالات متحده آمریکا است. گفته می شود که بخش‌های عمده این شهر با تهدید طوفان ایرین روبروست و انتظار می رود ساعت 12 شب به وقت محلی این طوفان به نیویورک برسد. مایکل بلومبرگ، شاروال نیویورک، از باشنده های این ایالت خواسته تا دستور برای تخلیه مناطق خطرناک را جدی بگیرند. به گفته او، طوفان ایرین خطرناک بوده و شاید زندگی مردم را تهدید کند.
Now we've never done a mandatory evacuation before and we wouldn't be doing it now.
تا حالا ما اجگاه به صورت اجباری تخلیه مناطق را انجام نداده ایم و اگر حالا هم تهدید این طوفان و تندباد جدی نباشد اقدام به چنین کار نخواهیم کرد. بهترین پیامد همین خواهد بود که طوفان در بخش‌های شرقی خاموش شود و با ما برخورد نکند و یا هم خیلی‌ها شدید نباشد. اما ما به طبیعت خیلی وابسته بودن نمی‌توانیم. ما باید برای بدترین آماده بوده و برای بهترین امیدوار باشیم. خسارات هنگفتی در جریان این طوفان پیش بینی می شود. یکی از صدمه‌های بزرگ متوقف شدن خدمات هوایی و ترانسپورتی نیویورک است. پروازها از میدان هوایی جان اف کندی نیویورک، یکی از بزرگترین میدان‌های هوایی جهان، از ساعت 12 چاشت روز شنبه متوقف شد. گفته می شود که بیش از 6000 پرواز به این میدان هوایی لغو شدند.
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در حال حاضر نگران طوفان ایرین است، روزنامه کریستین ساینس مانیتور پرسشی را مطرح کرده که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده وحشتناکترین خواب باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چی است؟ پاسخ آن را از آرش همایون می‌شنویم که این گزارش را مرور کرده است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است که به ایران اجازه توسعه توانمندی ساختن اسلحه اتمی را نمی‌دهد، ولی انتخاب وی محدود می‌باشد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد حمله بر ضد تأسیسات هسته‌ای ایران مفهوم آغاز یک جنگ جدید در وسط کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد که امکان آن بعید به نظر می رسد. حمله اسرائیل بر ایران نیز مستلزم حمایت سیاسی و اخلاقی آمریکا در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری می باشد. برای اسرائیل تهران مسلح با اسلحه اتمی حکم مرگ را دارد و مانع نشدن از حمله اسرائیل به ایران نیز بعید به نظر می رسد. پذیرفتن یک ایران دارای اسلحه اتمی ولی به طور علنی هشدار دادن به تهران در مورد عدم استفاده از آن ممکن است، ولی این امکان برای رئیس جمهوری که در انتخابات شرکت می کند و وعده داده است که نمی گذارد این مسئله اتفاق بیفتد ضعیف می باشد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد ممکن است ایران بر مشکل ویروس اینترنتی که فعالیت سنترفیوژهای غنیسازی یورانیومش را مختل کرد و شاید توسط اسرائیل تعبیه شده بود تغلبه کرده باشد و شاید هم دانشمندان اتمی ایران فعالیت‌هایشان را در زمینه ساختن مواد به سطح لازم برای بم هسته‌ای سرعت بخشیده باشند. اخیراً ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا تخمین کرده است زمانی که ایران یورانیوم غنی شده به سطح 20% داشته باشد 2 تا 3 ماه وقت دیگر لازم است تا این مواد غنی شده به درجه لازم برای استفاده در اسلحه اتمی تبدیل شود. روزنامه می نویسد برای تولید اسلحه اتمی ایران چه زمان بهتر از وسط کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می تواند باشد؟ این زمان است که رئیس جمهور آمریکا فقط چند انتخاب محدود دارد. آیا ایران ساده لوحانه و تحریک آمیز عمل خواهد کرد؟ نظر به دلایل معجب این پرسش نباید گفت، ولی آیا میتوان بالای محمود احمدی نژاد که در منازعه قدرت با آیت الله علی خامنه ای قرار دارد حساب کرد؟ مذاکرات بی پایان آمریکا و اروپا با ایران در زمینه متوقف ساختن برنامه هسته‌ای‌اش به جای نرسید. وضع تعذیرات شدید جلب انکشاف برنامه هسته‌ای را نگرفته، بلکه برای یک تعداد از ایرانی ها دشواری هایی را ایجاد کرده است. روزنامه کریشن ساینس مانیتور می نویسد. رهبران رژیم ایران که می خواهند ارادهشان را بر جهان اسلام تعمیل کنند در حالت محاسبه قرار دارند. در وسط انقلاب جهان عرب، ایران رژیم استبدادی است که در حالت تزلزل قرار دارد و از مردم خود که جنبش سبز آنها سرکوب ولی نمرده نیز بیگانه شده است.
فشرده از گزارش روزنامه ساینس کریشن ساینس مانیتور را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:30 دقیقه است. فیض الله قرداش با سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان.
مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 4 غیر نظامی در ولسوالی خانشین این ولایت خبر می دهند. حوالی ساعت 6 صبح امروز یک حمله انتحاری در منطقه باریکا ولسوالی دیسبز کابل صورت گرفت. دو شبکه تروریستی شام روز گذشته در ولایت تخار دستگیر شدند. پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پوسته های امنیتی از آن کشور 16 نفر سفارت افغانستان را فرا خوانده است. عطیه عبدالرحمن قمندان شماره دوم شبکه القاعده در پاکستان کشته شد. یک محکمه پاکستان دستور داده تا دارایی های پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور ضبط شود. و گزارش ها از لیبیا مرکز طرابلس حاکی از ظاهر شدن بحران بشری و دنبال سقوط رژیم معمر القذافی در این شهر.
با تشکر از فیض الله قرداش، شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های هفتهواره در امتداد لحظه ها و آزادی و شنوندگان.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل‌های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان گرامی، با امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه مطلب درباره خرما و استفاده آن در ماه مبارک رمضان تقدیم می شود. در مطلب بعدی معرفی زیارت پنجه شاه گنجانیده شده است که تقدیم خواهد شد. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، خرما از میوه های بسیار مفید است که خوردن آن در افطار توصیه شده است. استفاده از خرما نزد افغان ها در ماه مبارک رمضان فزونی می یابد و بر سر سفره افطار آنان بیشتر به چشم می خورد. همچنان بازار مصرف و فروش خرما با روزهای رمضان رونق می گیرد. از خرما در قرآن کریم یاد شده است و مسلمانان آن را میوه متبرک می دانند که در اکثر نقاط مردم روزه خود را با خرما افطار می کنند. حالا به سخنان ایده از کسان گوش بدهید که درباره خرما حرفهای دارند.
مثل من یادم است از ولسوالی میربچه کود روز افطاری کس نیک مبارک میشه با خرما و عوض همزم باشه خرما باشه بهترین چیز است که اول ایره بخورید. یک نعمت خداسی مزه میتایی خوشقواره است همیتون.
اسم ما اسدالله، روزه را افطار میکنیم و زیادتر به خرما که یک تبرک است. ایره که افطار کردیم بعد از یک شنگولانی با نماز خود باز استاد میشیم.
نام نیلوفر است، یکی از شهرونده کابل است. خرما به خاطر افطار کردن مفاد زیاد داره، به حساب مال بهشت است، چیزی است که پیامبر ما به او افطار کردن و از این خاطر ایره ترجیح دانستن نسبت به دیگه چیزا افطار با خرما شد.
نام زرلشت است، از میدان شهر هستم. در ماه مبارک رمضان اکثرا در منطقه ما از خرما استفاده میکنن، در صورت که نباشه باز با آب و با نمک افطار میکنن.
اسم غلام سخی است که یک تن از فروشنده‌های خرما در کابل هستم. خرما را از کشور ایران عربستان تجارت صادر میکنند، باز ما به طور پرچین از تجارت میخریم و در بازار به فروش میرسانیم. کیلویش ما فروشی ما 80 رپا، بسیار فروشات ما زیاد است، به خاطر که هر نفر با افطاری میخرد یک کراچی من تا بگه خلاص میشه.
اسم ما محمد گل زبران، باشنده ولایت پکتیا. ما ایمیال فیلن ما که مسجد میریم خورمای دو سه تا دانه میگیریم، یک دو تای دیگه هم میگیریم که هر کسی دیگر بتن و تا آخر رمضان و همین چیزهای ما از کن چیز کدام تغییر نمیده چون ثواب داره.
خورما سرشار از ویتامین های A, B و C است که برای سلامتی و تقویت بدن مفید و ضروری میباشد. ارزش غذای خورما زیاد است. 100 گرام آن 300 کالوری حرارت به بدن می دهد. حتی ایده به این باورند که خوردن 3 دانه خرما در یک وقت انرژی روزانه بدن را تامین می کند. فتاح ولی، طبیب و نویسنده افغان، در مورد فواید خرما می گوید.
خرما یک میوه است که مفید و ارزشمند است که اکثر خودشام و حتی خستهشام بسیاری امراض تداوی میکنه و این با کسایی که مرض شکر داره میتونن که از این استفاده کنن. هرچه تو مرضی که باشه ما باید خرما بخوریم، فایده داره. مثلا امروز ما شنیدیم که در ممالک عربی خسته خرما را میگیرن آرد میکنن توسط ماشینات، بسیار سخت از میده کردن خسته خرما، این را امروز آرد گندم گت میکنن میخورن که دوچار تکلیف جهاز بولی یعنی سنگ گرده سنگ کسی مسانه نشوند.
دکتر عظیم سلیم معظف در یکی از شفاخانه های شهر کابل در مورد ارزش طبی خرما می گوید.
محققین هم فعلا دریافتن، مخصوصا محققینی که در بخش سرطان یا کانسرها در عضویت پژوهش میکنن که خوردن خرما میتونه که در روز حجرات سرطانی را از تکاملش جلوگیری کنه. با داشتن مواد مفیدی چون مگنیزیم، فسفیت و سلفر یا گوگرد که ما میگیم، به خاطر رشد قوای جسمی و ذهنی بر اطفال و بزرگسالان به حد مفید میباشه.
از خرما در تداوی های عامیانه نیز کار می گیرند. خانم نسرین باشنده ولایت پروان کسی است که در ایران زندگی کرده است. وی از چشم دید خود قصه می کند.
زمانی که من به ایران بودم، در منطقه بودم کنجا درخت های خرما بسیار زیاد بود که اونا از خرما الوا پخته میکردن. بعد در رمضان زیادتر اینا از می الوا پخته میکردن، میگفتن وقتی که ما ازی بخوریم گشنگی ما احساس نمیکنیم. اگر شخص از یک جای مفتاد دستش مبرامد و یا به حساب جایش گوشت پاره میکرد، اونا مردم میگرفتن خرما رو خوب مشت میکردن، میگن خستش مبرامد برای یک تکه سان آور میکردن و دمو سایه که میره میپیچندن برای یک چند ساعت میماندن و بعد از او را که پس میکردن اتای تو احساس میکردی که هیچ درد ندارم، باعث تسکین درد میشد و اگر گوشت پارگی میبودک همی ورم و همی پوندیدگی که میداشت نمیششتک و گوشت پس دوباره نزدیک میاد و با هم جوش میخورد.
مولوی بشیر احمد نصار یک تن از علمای دین راجع به ثواب خوردن خرما توضیح میدهد.
میوه مخصوص خرما که غالبا در افطاریه ها از او استفاده میشه، از جدگاه شریعت اسلام سنت سیرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم امین بوده است که ایشان با 3 یا چند دانه خرما افطار میکردین. و دیگر در خرما پیغمبر علیه السلام بعضی فوایدی را هم ذکر کرده است، از جمله گفته است که اگر در خانه خرما موجود باشه و خصوص با خرمای عجبه که نبی علیه السلام به او اشاره میکنه، در او خانه فقر و مسکنت یا تنگی روزی نمیآید، یک نوع برکت است. در یک حدیث جامع پیغمبر اسلام میگه که ان الله وتر یحب الوتر، خداوند طاق است، در هر کار طاق خوش داره. خود نبی علیه السلام همیشه با 3 دانه خرما افطار میکرد و این خاطر مردم به اتباع پیغمبر اسلام این کارو میکنن. همین تمام منافع خرما را در یک ضرب المثل عامیانه درج کردیم به این معنی که خرما هم غذا است، هم دواست و هم یک نوع ثواب داره، که چون پیغمبر اسلام خرما را خوش داشت، مطابقت سنت پیغمبر اسلام ثواب بسیار زیاد داره.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، ما در برنامه‌های قبلی گاه‌گاه تعداد از زیارت‌های مشهور شهر کابل را معرفی کرده بودیم. در برنامه امروز هم می خواهیم یک زیارتگاه معروف دیگر شهر کابل را که زیارت پنجه شاه نام دارد معرفی کنیم.
بابا بهرا مشرب از
در دهان دارم بخی جان میرم این بارم
زیارت پنجیش ها یکی از زیارتگاه های معروف شهر کابل است که در سمت جنوبی هدیره شهدای صالحین موقعیت دارد. در دیوار غربی این گنبد سنگی نشان پنجه دست و عینک زانو موجود است که بنابه همین ملحوظ به نام پنجیش ها شهرت دارد. معلومات بیشتر را از زبان محمد فهیم متولی این زیارت بشنوید.
شخصا خود ما پنج پشت مادنی زیارت پنجه شاه تولد گردیده، نظر و قول از زبان نیکای ما که در اینجا بودن که پدرم با ما قصه کردن، زیارت که به نام پنجه شاه است جای قدمجای حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام می باشد و این پنج پنجه حضرت علی کرم الله وجهه که در سنگ شما میبینین و چاپ عینک زانوش این در سر سنگ اجدای که روبروی زیارت پنجه شاه قرار داره در سر سنگ بوده و آبادی زیارت پنجه شاه در وقت حکومت شاه جهان صورت گرفته. توغره که شما در وسط زیارت پنجه شاه میبینین این پرچم اسلام است که کلمه پاک لا اله الا محمد رسول الله و نصر من الله والفتح القریب در زینو مشتاز که این بیرق از حضرت پیغمبر به حضرت علی کرم الله وجهه به حساب به ارث مانده و نظر به شعر جامی صاحب که در بالای دروازه مزار شاه اولیا جامی صاحب میفرمایند که میگن گویان مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است، جامع و نهدن گو بین الجبل خورشید یکی و نوری آن هر طرف است. یعنی به ارتباط از این شعر که حضرت علی کرم الله وجهه مزار الحجایب است در هر گوشه و کنار دنیا به ارتباط فتح جنگ های رفته و جنگ ها را فتح کرده در اونجا جای قدمجا و جای نظرگاه می باشد.
به طرف غرب گنبد زیارت چشمه آب وجود دارد که فعلا آب آن کم گردیده است. به طرف جنوب زیارت مسجد امام شده است که به همین نام یاد می شود. محمد فهیم در مورد مسجد پنجه شاه می گوید.
سابق مسجد شریف پنجه شاه در جوار خود زیارت قرار داشتد و مسجد که روبری زیارت قرار داره این مسجد کنکریتی ای را حاجی صاحب موسا جان نجم که از مرادخانی کابل در سال 1350 عمران مجددش کرد، سابق به سیستم خامه و دیوایی مسجدم و او حاجی موسای نجم ای را به کنکریتی ترمیم کرده شد.
سابق امار زیارت پنجه شاه با سیستم خامکاری بوده و نشان پنجه شاه هم در داخل ویترین مخصوص نگهداری می شد و نشان زانو در محراب مسجد قرار داشت، ولی در اثر جنگ های تنظیمی زیارت شکست و ریخت پیدا کرد و حالت اولیش را از دست داد. اکنون به همکاری مردم شهر کابل دوباره زیارت پنجه شاه به شکل پختکاری امار شده که زائرین زیادی به روزهای چهارشنبه و جمعه به آنجا می روند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار برنامه آزادی و شنوندگان به شکل فوق‌العاده نشر می شود و حاوی پیام های انتخابی می باشد. امیدواریم که قبل از عید به گوش مسئولین امور برسد. از پیام های شما
سالی سالنگی هم سر اکتره پشنگ را و در اینجا مایه هم داره که دو نوع مایه داره، یکی مایه های براتی داره و یکی هم مایه های وطنی که شیرمایی بسیار بهترین مایه تیره میگید که در اشخاص افراد با استفاده از این فرم سری سناتورا دارن میان در میباو به توسط برق شارت میدنن، یعنی این مایه های چیچه هم کلانش هم خورش از بین میدارن. بلدوالی سالنگ فقط در جایی که نوش شور و چپال و خیانت و رشفت خوری شما از بحث آلا میکنه و میتاره که میگره ما از شخص وزی صاحب داخله خواهش میکنم که با ولدوالی با قماندنی هم میره پروان وزیف را بده، با قماندنی هم میره سالنگ وزیف را بده که از شور چپال سوزده که چه مایارک میکنه و هم پولیس به لباس های نیمه برانه میگردن در مطرح رنجرهای پولیس ما میره صدای مره با وزی صاحب داخله برسن امسکیله و اشاره را بگیرن که این مایا از پایین میره. از برای خدا غیر دوی وطن خیانت دیگه چیز فعالیت نیست، پشت انکشاف نیست، غیر خیانت هم چیزای مایار هم از بین بره. و سلام
از ولایت دایکندی ولسوالی اشترالای منطقه پایینتر خوشک. ما 16,000 نفوس هستیم. کلینیک ما در مرکز خوشک 7 سال می شود که فعالیت میکنه، اما توسط رشوت خوری که حتی همه ولایتی دستون دید تحلیل کلینیک ما را در گوشه خوشک می سازند. شما را به خداوند سوگند می دهم از وزارت صحت عامه و حکمای با مردم سوال کنید که چرا به این حرفهای ما توجه نمی شود، چرا صدای ما مردم غریب را کسی نمی شود، یا مگر وزیر صحت عامه و حکمای دارکنی می خواهد که چندین نفر کشته شود و هیچ کس کاری نکند؟ نه والی، نه ولسوال، نه رئیس ستامه، نه وکیل و دماغصایبان. صدای ما مردم به غریب و مظلوم را کسی نمیشنوند.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. من آمنه مجاهد هستم از ولایت غزنی، از ولسوالی مالستان. ما از ولایت غزنی، از ولسوالی مالستان که گفتنی های را داریم و مردم دارن، ای است که در این منطقه اصلا شفاخانه صحی وجود ندارد. آیا پاسخگوی از این مسئله کی هستند؟ ولسوالی هست به وسط بسیار کلان که خود از این ولسوالی ظرفیت یک ولایت را دارد، اما متاسفانه دور از چشم دولت هست، دور از کسانی که دستم در کار هستم و این ولسوالی را جمعیت عظیمش را نمی بیند. آیا شما خبر دارید که روزانه صدها زن و صدها مادر با مشکلات مالجوی، مادری و مشکلات بهداشتی مواجه هستند؟ پاسخ این زنای درافتاده را کی می دهند؟ ما از تمام کارمندان رادیو آزادی می خواهیم که به این مسئله رسیدگی کنند و در این منطقه و در این ولسوالی یک دو شفاخانه ایجاد کنند. شفاخانه های مجهز 24 ساعته در خدمت مادرهای دامی باشد. این مادرها اهل افغانستان هستند. این مادرها مادرهایی هستند که همواره به سنگر خانواده جهاد کردند، اما دولت و رسمالان ما این ما را ندیدند. برادران و خواهران، ما از یک پیکر هستیم. این مردم نراه برند که در ولسوالی های دیگه خود را برسنند. اگر هم راهی پیدا شود، هزینه آن در توان از این خانواده ها، از این پدری که زنج وضع هم داره، نمیتواند این هزینه را تأمین کند.
بدون تبصره.
براده آزادی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ضمن موفقیت شما عرصه که در ولایت غزنی موضوع امزی دکترهای که به اصطلاح ماهنه خانه دارن، ماهنه خانه جداگانه از شفاخانه ملکی دارن، خدا شاید که یک مریض را که جزی ترین مریضی داره، مثلا ایسال به یک سیروم به یکی خوب میشن، تمام ماهنات تلویزیونی، ماهنات خون، ماینات ادرار، همه چیزی که یکی ذرت نده، ماینات تلویزیونی به یک مریضی که امید بشه چیز در بد درد. این مریضی که برادر امید باشد ظاهرا خود آدم هم مفاهمه، خود سایید از مریض هم مفاهمه. در این زمینه خود را اگر چی باز بعد از او که دوا را دادن که آدم بگویه که برادر، انسان بگویه که برادر همین سیرو مثل کدوز از خود ما میتونیم که میرو وصل کنیم، یک نیم صد روپیه از وصل کدون سیروم میگیره، 20 روپیه از یک پیچکاری میگیره. در این رابطه امیدوارم که اگر صدای مردم را میشنوه و دولت توجه میکنه، وزارت صحت عامه مخصوصا اسفندوال صاحب، امیر رئیس صاحب، امیر رئیس که نه تبدیل میشه، امیر رئیس که برن نه توجه مونه، نه می غزنی را اعلام مونه، نه می غزنی را برادر جور میتونه. اگر جور میتونه خب امزی راضی، اگر جور نمیتونه بود فلم استفا بده یک کس دیگر بیاره کمی کارمی ماهنه خانه را امیر دکتر را کنترل کنه که مردمی که بیچاره مزدوم یک مزدورکاری که تبگاره 200 روپیه 300 روپیه را او کارگره، او یک مریض بچه خود دکتر آرده نتنه که دکتر بیاره او رو لوج مونه، او پیسم نداره، روزگارشم رو ما ماهن باره که رمضان بار از کجا خرص کنه، خرصم پیدا نمیشه، بس خوشتالی هم هست، سرازیر شده، سرا تمام جای دشار هم در مردم، وضعیت خیلی خدباره. اگر دولت در رابطه توجه بکنه، رادیو آزادی صدای مردم غزنی را به گوش مقامات محترم مخصوص وزارت صحت عامه اسفندوال رئیس شفاخانه ملکی غزنی برسانه.
بدون تبصره.
سلام علیکم رادیوی آزادی، من محمد علی از شبرچی به شما زنگ میزنم. شاید در این قسمت ملی‌بسای نرخشی نینبوسای مسافرکشی در شبرچی شاید امینا را ما از ریاست شاروالی محترم، از پولیس طرفی محترم میخواییم که امینا را اصلاح کنند، میخواییم که برای امزینای سادگاه جار کنند. شاید صبح کارگارا سر کار میرن شاید مسیری که 20 ساعت قرار هستن اینا یک سال یکونی ساعت باید رو بپیمایه. امیر اگر چه در سال گذشته که یک مؤسسه سروه کرده بود غرب کابل گفته بود اکثر مردم غرب کابل روانی هستن، یعنی این گپ در قسمت همی دیره برای صحت درسته قد از اینا که گپ بزنی جنگ میکنه که مسافر شده حتی جای دیده شده که میکنه مینوز دن بغل موتر دیگه هم زده در صفانیت. در دو سال پیش شده چند ملی بس تنی سرگی در شبرچی که بسیار اک سرگ پر ازدهام و شلوغ است بخاطر خانه های خودسر و به نقشه جور شده کوچه های دومیتری مثل خانه مرچه ها بسیار پر ازدهام پر جمعیت است این منطقه است. دو سال پیش در این سرگ برچی سرگ ملی بس دیدم شده چند ملی بس، حال دو سال که یک ملی بس هم نیست. ما یه وقتی جویا شدم از مردم چرا ملی بس نیست گفتن اینی دره برای مینبوس رفتن شاید در ریاست شاروالی پیسان دادن که دیگر ملی بس رو در شبرچی روان نکن. این نال دو سال است، اگر یک ملی بس دیدن میشه در شبرچی، اگر هست، اگر وجود داره هست، کسی که رو بخواه اثبات کنه با این شما رو تلفن ما پاسخ بایش ها هستون شاید. خوی چی حال است شاید یک کارگری بدبخت هستن هنی من ها انسان وادم وقتی کنی دره برای رو فکر نه که منو آدم شاید میخورن. از اول سرک تا آخر سرک بسیار از فرکت نر مسافری که گیر میکنه هر نفری که لازی سرک ایسا سرک از دان خانه خود میه برای که شار نمیر از یخنش به زور پیست بیست و آشد بریم. و یک خواهیش دیگه هم که ما دولت محترم داریم، از وزارت صحت عامه داریم، از وزارت حج اوقاف داریم، اینه نیست که ساید اینیال رواد شده که به نام دین و مذهب چون تفاول بزی شروع شده به شبرچی خالی چطور؟ گرچه در رسانه ها سال گذشته یک نام یک از این شفاخانه ها به نام شفاخانه مولا علی گرفته شد که وزارت صحت عامه به او اخطار داد که اگر رسانه‌هایتون جور نکنیم چنین چنان. این آلمان برای وزارت صحت عامه برشان نبیم خانم سرایا دلیل بیاین این شفاخانه ها رو چک کنید، این شفاخانه ها رو بگردیم صاحب شفاخانه. ما از اول بچه که شروع کنیم این شفاخانه امام زمان، شفاخانه ولی عهد، شفاخانه ابوالفضل، شفاخانه نمیدونم امام حسین، شفاخانه سید شهدا، شفاخانه بچم باب الحوایج. خب به نام دین مصاب شفاخانه جور کردن، وقتی داخل مری وقت نقصه که میگیره صاحب اون نقصه هم دواخانه از خودش هستن، تمام درآمدشون سرم دواخانه و هم ادویه فروشی شان است. یک مریضی بسیار ساره می سرم خارجی صاحب مری پیسه شاند 18 ساعت 12 ساعت 1000 برای خدا. خب شفاخانه های دولتی که مردم رفتن نمیکنه چرا؟ دکتر نداره، یک شلوغ است، دو رشوت خوری است، سید سه وقت شفاخانه شخصی هم که بره اونو رخ باز مجبور مردم مجبور میشن به خود درمانی میپردازه. این حال سایی من که مریض میشم مارم از دواخانه هم یک تخ گولی جل خوش کن یا فالان مسکن برمه بیتی یعنی جرات نمیکنم پیش دکتر برم که از نسخه 18 سال اوغانی رو برای من جور کنه سید. یعنی این کسایی که وزارت صحت عامه و حج اوقاف که حج اوقاف باید نظارت داشته باشه در نام از اینا، چرا به نام دین و مذهب اینا دزی میکنن؟ من از مخالف نامشان نیستم، ولی وقتی که دزی میکنن مخالفشان هستم. و کسایی که خودشان امیرالمؤمنین این مردم میدانند، کسایی که خودشان خلفای راشدین برای این مردم جور کردن، چرا اینا در پارلمان هستن، در جای دیگه هستن، رهبر ایز، چرا اینا به دولت اختار نمیدن؟ چرا نمیدن بی قانونی و بی نظمی ها رفت بین نمیبرن؟ سید یک نیم میگه من امیرالمؤمنین هستم برای این مردم، یک نیم میگه من خلفای راشدین هستم برای این مردم. خب بین امینا رو جور کن، بین امینا رو جور کن، بین امینا بسار رو جور کن، این چه فخانه رو کنترول کنی که دوا خارج به چی قیمت وارد میشه، به چی قیمت این در فروش میرسه سید. خب این مردم اطراف هستن، غریب هستن، بیچاره هم هستن سید، از اطراف و از خوشحالی و از بیعلی سید آمدن اینجا، من اینجا میکنه اونو رقم هم سید. از برای خدا. محمد علی هستن سید در شبتی خدا.
بدون تبصره.
سلام و احترامات به دستاندادکاران رادی آزادی. این جانب بزرگول فرزند صاحب خان رئیسی شورای انکشافی ولسوالی زاره قده پستکمر. ولسوالی زاره یکی از دوتر نقاط ولایت بلخ بوده. ولسوالی زاره از اثر خوشسالی های پیهم سخت دچار مشکلات بوده. از نبودن آبی آشامیدنی این مردمی ولسوالی بالخصوص قریجات بلوچ پستکمر نهایت به مشکلات مواجه هستند. در این عرصه تا هنوز از کنان مقامات و مؤسسات خیریه توجه صورت نگرفته است. در صورتی که به این مردم از طرف مقامات و یا مؤسسه کمک کننده در قسمت تهیه آبی آشامیدنی توجه صورت نگیرد، بسیار فاجعه بزرگی رو خواهد داد. تا هنوز در مسیر را که از تقریبا 20 کیلومتر فاصله ای را آب تومنه تهیه می نمایند، چندین بچه های خردسال و زنها جان دادن و اکثری هم در حالت جان سپردن هستند. در این نرسه از رادیو آزادی خواهش مندیم که صدای ما را به مقامات زیرک برسانند. توجه شما را می خواهیم. السلام.
گد مرد پیام نمیرسانی ما از سالی باغران خیریه کن داشت خوش بری ما نسیده دی چند سال در بدر دی منطقه همی لیدی چرا دمرش دیگی نمتنی آقای زرفی ندرس. سلام علیکو آقای زرفی. گد مرد برسن به آقای کرده داری بدر دی دشتای خوش میگردم.
ام قول آدی نداره و الان که این دیمر صاحب نهیم که صحبت میکرد این گفای مردم گفت دروغه اعتماد نداره. مشکلی اینجا است که 15 روز است روز یک چطه آب به این خانه نمیرسه. خدا حافظ را دو آزادی. سلام.
سلام آقای نجار. بعدم یک مشکلی دارم که آن را با وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان بگذارید. بنده یک تن از معلولین ولایت کندوز می باشم. با وجود معلول بودنم به تحصیل خود ادامه دادم. با وجود مشکلات و موانعات زیاد زندگی در سال 1389 به درجه اعلی از سنف 14 فارغ گردیدم و در زمان 6 ماه کورس اصلاحات اداری را نیز سپری نمودم. از ماه حمل تا به حالا به هر اداره که می روم، چون که واسطه و شناخت با کسی ندارم، کسی درد بنده گوش نمی دهد. اکنون از بیکاری رنج می برم. از یک طرف مشکل زندگی تهدید می کند، از طرف دیگر بیکاری. حالا از وزیر صاحب کار امور اجتماعی شهدا و معلولین خواهش مندم بعضی بنده گوش فرا داده زمینه کار را در شبهات معلولین فراهم سازد و یک تعدادی برادرانی که مثل ما بی سواد بودند، فارغ التحصیل بیکار بودند، به صف مخالفین پیوستند. آقای نظر، خواهش ما از شما نیست که عرض مرا این مشکل مرا با وزیر کار امور اجتماعی حتما در میان بگذارید. خدا حافظ.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 41 38.